بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين والله نعد عدو الجميع إلى قيام يوم الدين. بحثمون تقريبا در مسئله سه تمام شد. اجمالا مسئله سه رو عرض کردم که گفتیم چهار تا نظریه در این مسئله سه داشتیم در مورد جایی که رطوبت نبود و خوش شده بود، گفتیم هیچ اشکالی نداره نماز خوندن درش، اما اگر رطوبت بود یک قلقل جواب بود که صاحب قول بفرموده بودن، یک قل احتیاط وجوبی بود که آقای بروجردی فرموده بودن، یک قل عدم جواز بود که آقای خویی فرموده بودن، یک قل تفصیلی هم بود که لعل گفتیم این استفاده بشه از کلام آقای حکیم و یا آقای محقق عراقی، لعل قول اونها هم به اینجا بزنیم. مسئله چهار اذن مالک واس برای واسب یا غیر واسب. صاحب البه در مسئله چهار میفهمن اذا اذن المالک للغاسب او لغیرهی فسلات فیه مع بقاء الغصبیه صحت خصوصا به نسبت الى غیر الغاسب. اگر اون شخصی که مالکه به اونی که لباس و غصب کرده یا به غیرش در نماز اجازه بده، بگیم که غصبیت سر جای خودش هست، اما خب در این حال این شخص معزونم هست در خوندن نماز، صاحب قول بفرمودن که اشکالی نداره حتی نسبت به غاصب. غاصبم نماز بخونه با این لباس اشکالی نداره، ولی غاصب یعنی چی؟ یعنی معناش میشه که طرف راضی نیست. بعضیا به این حرف اشکال گرفتن، حالا بعد انجام بدن میگن یعنی چه غاصب؟ معناش اینه که تصرفی که کرده طرف راضی نیست، تا راضی نباشه این غاصب نیست. شما میگید که این اذن بده، اذن داد یعنی راضیه. خب اگه راضی بود که دیگه این غاصب نیست. این با هم چجوری جمع میشه؟ غاصب اونی که طرف به تصرفش راضی نیست. حالا این شخص مالک رضایت داد به تصرف اون شخص، وقتی رضایت داد دیگه غاصب نیست. میگن این رضایت به اصطلاح شؤون داره، رضایت رضایت مطلق نیست. اون به این که این لباس این رو برداشته از این مکان برده تو خونه خودش گذاشته برای استفاده خودش، این راضی نیست، لذا اون میشه غاصب، غصب عین کرده. اما به خصوص انجام نماز در او رضایت میده، یعنی به این همون موقعی که این لباسو برده تو خونه داره نماز میخونه، این راضی نیستش که شما لباسو بردی تو خونه خودت داری باش نماز میخونی و به عنوان مالک داری بهش نگاه میکنی. این که تو ادعای مالکیت داری بهش میکنی، یا این که مثلا فرض بکنید که اینو برداشتی تحت تصرف خودت گرفتی، به اصل این مسئله من راضی نیستم، اما به خصوص فعل صلاتش یخ میگه بنابراین به خاطر اینکه من مثلا این داره نماز میخونه به اون فعل نمازش راضیم. یعنی اباحه حیثیه، اباحه فقط از حیث نمازه، نه از حیث اصل غصبی که انجام داد. پس میشه ما جمع بکنیم، تناقض نیست یک شخصی به اصل غصبیت راضی نبوده باشه اما به این که تو اون لباس نماز خونده بشه رضایت بده، این امکان پذیر هست. این یه نکته. صاحب عروه تتمش میفهمن و ان اطلق الاذن، اگر اذن رو مطلقاً بیاد بده. اینجا صورتی داره که یکیش اینه که ما بیایم بگیم این شخص واسب اذن شامل حالش نمیشه. چرا؟ چون اذن مطلق منصرف از شخص واسبه. یعنی میاد میگه آقا با لباس من نماز بخونی، طوری نیست. بعد یکی وردارین لباس رو غصب بکنیم که اون من که گفتم با لباس من نماز بخونین، شخص غاصب معلومیست تو اطلاق کلامش بوده باشه، او به اصطلاح تخصصا خارج بشه شخص غاصب. لذا صاحب عروه فهمدن و این اطلق الاذن ففی جوازهی به نسبت الالغاصب اشکالون، چرا؟ لانصراف الاذن الى غیرهی. بله، حالا آخرش صاحب عروه فهمدن بله، اگر توی یه موردی بود که این شخص میگفتش که هر کس با لباس من نماز بخواد بخونه ولو غاصب، به نحو عموم اومد گفت، عمومی که ما میدونیم عمومش مراده، اطلاق نبود که منصرف بشه. هر کس گفت، هر کسی در هر شرایطی هر جور انسانی بیاد با این لباس من نماز بخونه قبول دارم. این دیگه عمومه، عموم تخصیص بردار نیست. اطلاق نیست که ما بگیم منصرفه، اطلاق نیستش که بگیم منصرفه. اگر به نحو عموم اومد گفت صاحب و بنفهم ما حرفش رو قبول داره و میگیم نمازش صحیحه. اما اگر اطلاق گفت، اطلاق شبه انصراف داره. بعدم حالا ایشون نمیگن اصلا میگن انصراف داره به غیرش، به هر حال حرفشون انصراف به غیره در مسئله اطلاق. پس صورت های مسئله کلن این شد. اگر اذن بده شخص مالک به خصوص غاصب یا به خصوص شخص دیگه که غاصب نیست، این نمازشون صحیح علا که در تقدیره، چه به غاصب اذن بده چه به غیر غاصب. ولیکن اگر اذن رو به نحو مطلق بده، اگر به حالت اطلاق بوده باشه، در جوازش اشکاله به خاطر انصراف. اینو صاحب قربه اسمش گذاشتن به خاطر انصراف. اما اگر ظهور در عموم بوده باشه دیگه اینجا قطعا صحیحه، برای غاصب هم صحیحه. تو این مسئله که فهمدن اگر اذن رو مطلق بده ففیه اشکال و لانصراف، منظور نه که قطعا انصراف صاحب قربه بخواد بگه قطعا انصراف داره، ولی اگه قطعا انصراف داشت اصلا باز میگفت باطله. اما اونجا هم فرمودن این اطلاق اشکال درش هست. وقتی اشکال میگن یعنی انصراف ثابت نشده، احتمال انصرافه، که این خودش حالا جای بحث داره که طبق قاعده اصولی. چون ببینید اگر قطعا انصراف بود رو چه حساب ما بیاییم بگیم؟ اگر قطعا انصراف داشت از غاصب، باید میگفتی نماز غاصب توش باطله. پس بنابراین چرا صاحب قربه گفتن اشکال نداره؟ چرا گفتن که میتونه بخونه توش علائت اشکالین؟ اشکال مطرح کردن، اشکال فتوا نیست. اشکال تو مواردیه که فتوا نیست. از اینجا استفاده میشه که این انصراف عرضم به حضورتون که ثابت نبوده برای صاحب قربه. وقت اینجا ممکنه کسی مطرح بکنه که اگر انصراف ثابت نبوده باشه ما میتونیم به اطلاق تمسک بکنیم، پس فتوا میشه دادش که جایز است براش و انصراف ثابت نیست. حالا فل جمله این تو ذهنتون بوده باشه. خب ببینید مسئله ما پس دو صورت پیدا کرد، یکی اذن به شخص خاص بود، یکی اذن به نحو مطلق یا عموم. که اون بمونه توی اذن به شخص خاص یه اشکال موضوعی کردن که اینو اشکالشو جواب دادیم. اشکال موضوعشون این بود اگر بیاد بگه که غاصب راضی هستم که نماز بخونه، این دوتا با هم جمع نمیشه، مثل تناقض میشه، رضا و عدم رضا با هم جمع نمیشه. اینو اومدیم جواب دادیم که گفتیم که مانعی نیست ازش، میتونه نسبت به اصل غصب ناراضی باشه اما نسبت به خصوص صلات از حیث خاص راضی بوده باشه. پس اشکال از ناحیه موضوع نیست. یه اشکال حکمی هم اومدن اینجا مطرح کردن. اشکال حکمیشون چیه؟ اشکال حکمیشون اینه که ولو این شخص بیاد به غاصب بگه من نسبت به نماز خوندن تو راضی هستم تو این لباس، بازم فایده نداره. چرا؟ چون درسته که این شخص مالک نسبت به خصوص نماز خوندن راضی شد، اما اون غاصب به هر حال غصب انجام داده. شما از جهت موضوعی گفتید که دوتا موضوعه، یه موضوع اینه که این اصل غصب انجام داده، یه موضوع اینه که میخواد با حالا این مال مقصود نماز بخونه. رضای او برای نماز خوندن بود اما نسبت به اصل تصرف این در عین راضی نبود. پس غصب از بین نرفت موضوعش، موضوع غصب هست. وقتی موضوع غصب هست اون شخص مکلف به این که این لباس رو برداره رد بکنه به صاحب خودش، باید برگردونه، مکلف واجبه برش که این لباس رو در بیاره. نهی در تصرفی در این لباس شامل حالش میشه، چون غصب موضوع شما میگید از بین نرفت، فقط نسبت به نماز خوندن با این لباس راضی شد. پس موضوع نهی غصب که از بین نرفته که نه دیگه، نه مشکل اول نه نه ببینید نه نه ببینید نهیش در همون هینی که این داره نماز میخونه، گفتیم که موضع غصب با اذن جمع میشه. گفتیم نسبت به اصل غصبش راضی نیست، نه اینکه بگه الان دیگه راضیم که تو تصرف بکنی توش و الان تو غاصب نیستی. ببینید نمیگه الان غاصب نیستی، نگفتی که الان من راضیم تو بعدش بردار بیار. اون نمیاره، غاصبه، داره میگه که حالا به نمازی که خونده راضی میشم برای اینکه نمازش غلط نشه، اما راضی نیستم به این تصرفی که کردی از خونه من بردی. ببینید این فرضه، پس غصب سر جای خودش هست. همین ایشون تو اشکال اول گفتیم که اشکال موضوعی گفتیم نه، اون حیث خاص بود، غصبیت اصلش از بین نرفته چون به اصل مسئله راضی نیست. بله، چون به اصل مسئله راضی نیست، فقط به نماز خوندنش در اینجا راضی شد، اما به اصل غصب
نمازش کافی دیگه.
بله،
اینی که نماز میخونه اصلا غاصب نیست.
نه نمیگیم هینش غاصب نیست. ببینید تو این اشکال موضوعی هم ببینید، تو اشکال موضوعی لا یمکن الجمع بین الغصب و الاذل انهما متضادان، درست جواب دادن آقای خویی، به انتزاع الغصب من الاستیلاء على مال الغیر من دون اذن و رضا سواء تصرف فی خارج املا فلو تصرف فقط در ارتکب محرما آخر و علیه فربما لا یرض المالک بالغصب. یه وقت مالک راضی به غصب نیست، ولا یزال یطالب الرد الا اینکه به خاطر اون حنانش بر غاصب، یعنی مثلا فرض کن یه محبتی میخواد در حق غاصب بکنه، یمنعه عن الرضا به بطلان صلاته، میگه مثلا نمازش دیگه باطل نباشه، بدبخت نشه که نمازش هم باطل باشه، و یدعوه للعز فی هذا التصرف الخاص، اذن تو تصرف خاص میده اما در این حال یطالب بالرد، داره میگه بعد بر من برگردونی، اما این تصرف حرکات صلاتی رو من بهت اجازه میدم. ببینید دو تا چیزه، ببینید من الان یه نمونه دیگه این نمونهشو عرض کنم، از تو خونه مثالشو عرض کردم چجوری از تو خونه مالک ورداشتم آوردم تو اینجا، درست این غصب، راضی هم نبودی که آوردم اینجا، حالا تو حرکت صلاتی من اینم داره حرکت میکنه، میگه اون، میگه اون حرکت صلاتیت که داره این لباس توش حرکت میکنه اونو من راضی ام، مباحت باشه، حلالت باشه اون اما اینی که تو اینجاست راضی نیستم، بعد برگردونی. ببینید نیاخ معناش این میشه لا یزال یطالب بالرد، پس کون این لباس در خونه شخص مالک مورد رضای من نیست، اما حرکتی که داره این مال غصبی میکنه به این حرکت من راضیه، که این حرکت تو شما حرام نباشه. نه دیگه نه، همین حالا فرض کنید مصحح صلاته، تو فرض اول گفتن مصحح، دارن اشکال دوم اشکال حکمی میکنن، اشکال حکمیشون چیه؟ حالا اشکال حکمیشون ببینید وارد هست یا نه. ببینید پس تصرفی که من الان دارم با حرکت در عین غصبی میکنم، این تصرف دیگه حلال شد. تصرف بدن من فرض کنید که ما مبنامون در اباحه این بود، معلومه مبنا رو رد کرد آقای خویی، اما به هر حال فرض بس اینه که واحد شرط باشه دیگه، فرض کنید که ما از باب این بود که تصرف من در حرکت من در نماز متحد با حرکت غصبی میشه، ما گفتیم نمیشه، با حکیم گفت نمیشه، درسته گفت دو تا حرکته علت و معلولن، اما فرض کنید مبناش اون بود در شرطیت اباحه، منی که دارم نماز میخونم حرکت در عین غصبی دارم میکنم، حرکت در عین غصبی جایز نبود، من گفتم این حرکت رو حلالت کردم، اما این که لباس رو از خونه من در آورده بردن تو خونه خودشونه که راضی نیستم بهش، که پس این در این حال که غاصبه، اما اون حرکتی که الان تو این صلات داره این مال غصبی و لباس غصبی رو تکون میده، اون اشکال نداره براش، اون اشکال نداره، اما کون لباس غصبی در خونه این شخص غاصب حرامه، درسته یا نه؟ پس از یه هیچ داره حرام انجام میده، غصب انجام داره هنوزم میده. ببینید پس این نمیشه بگیم غاصب نیست اون لحظه، نمیتونیم بگیم، چرا؟ چون یه کاری انجام داده، لباس از خونه ورداش آورده تو خونه خودش و همین در غصب کفایت میکنه، لحظه به لحظه این غاصبه و داره فعل حرام مرتکب میشه، اما خصوص تصرف صلاتی که داره میکنه که این لباسش کج و گله میشه، صاف میشه، هی تکون میخوره، اینا نسبت بهش چیه؟ راضیه. پس ببینید ما جمع کردیم، هم موضوع غصب محقق شد، هم حرکات صلاتی شد مباح، درست؟ حالا که مسئله موضوعی رو حل کردیم، یه کسی اشکال حکمی داره میکنه، میگه حالا مگه هر آن مأمور نیستش که این لباسو برداره ببره به صاحبش؟ حرکت صلاتیش مباح، کج و کله شدن این لباس و هیت کون خوردن و حرکت این لباس براش مباه، اما این لحظه به لحظه مأموره که این لباس رو برداره بره بده به صاحبش، درست؟ حالا که لحظه به لحظه مأموره، معناش این میشه امر به رد لباس به صاحبش، امر به این که لباس رو برگردونه بره در خونه صاحبش بده، معناش میشه که امر به شی مستدعی نهی از ضدشه. یعنی چه؟ ضدش چیه؟ اینه که این تو خونه خودش باشد و باش نماز بخونه. پس امر به شی مختزی نهی از ضدشه، ضدش میشه صلات. صلات که بخونه که نمیتونه اینو بره به مالکش برگردونه، و اینو اذن مالک دیگه نمیتونه برطرف کنه. اذن مالک اون حرکت صلاتی که باعث حرکت این مقصود میشد تو اومده ور میداره، اما چون نسبت به اصل بردن این در خونه خودش هنوز راضی نیست و موضوع غصب محققه، پس بنابراین بازم نماز میشه باطل. نامدن اشکال حکمی کردن. چرا؟ چون شعاله نه کرده امر به شای مختزی نه از ضدشه. پس بنابراین در غاصب بازم میشه باطل، چون اصل مسئله غصب تحفظ شده. این اشکال رو جواب میدن، میگن امر به شی مختزی نهی از ضد خاصش نیست، و بر فرضم که نهی ما بیایم بگیم که نهی از ضد خاصش هم هست، این نهی نهی غیبیه و موجب فساد نمیشه. دو تا جواب دارن به این حرف میدن. میگن موضوعا قبول داریم این حرفو، اصل غصب محقق شده است، حرکت صلاتی که باعث حرکت عین مقصوبه میشه حرام نیست، اما اصل غصب محقق شده. این شخص در این حال که لحظه به لحظه غاصبه، حرکت صلاتیش با این لباس حرام نیست، اما چون واجبه که بعد لباسو برگردونه بده به صاحبش، امر به شی مقتضی نهی از ضد است. وقتی امر به شی مقتضی نهی از ضد شد میشه باطل. جواب اینه که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نمیدونیم ما. این یک جواب تو بحث خودش تو علم اصول منقح کرد میگفتیم. جواب دوم، نهی غیری موجب بطلان نیست، و الا اگر ما امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص بدونیم بازم میشه نهی نهی غیری، نهی غیری موجب بطلان نمیشه. پس نماز این شخص صحیحه ولو در این حال که غاصبه. این جوابی که آقای خویی دادن. پس ببینید اشکال موضوعی و ما فرض که حل کردیم، اشکال حکمی هم پیش میاد. اشکال حکمی هم میگیم مبناییه، بنابراین دو مبنا اشکالی ایجاد نمیشه. بحث اذن مطلق بود که اونم انشاءالله دیگه باشه برای شنبه. صلی الله علیه و آله. Oh.